بعدتر در همین چند سال پیش که مناسبت عزیز پاسداشت زبان ادب فارسی هم به همین روز افزوده شد. یعنی ایشان رفته بودند، خاطراتی که تعریف میکردند، به دهه 70 به شیراز، دیدن روز بزرگداشت حافظ اونجا گرفته شده و گفتن ما بر میگردیم، یه نهادی داشتن در خراسان، بر میگردیم و روز فردوسی رو خلاصه پیشنهاد میدیم. پیشنهاد دادن به دولت و بعد در جاهای مختلف مطرح شد، در شورای فرهنگ عمومی هم به هر حال پذیرفته شد و در گاه نمای ما 25 اردیبهشت شد روز بزرگداشت فردوسی عزیز. از شما خواستیم که اسم سه نویسنده ایرانی رو در روز پاسداشت زبان و ادب فارسی به ما معرفی بکنید. با سلیقه خودتون سه نویسنده ایرانی، 220 5009 و 220 486.
کسی که این حرفو زده خب قطعا مطالعه نداشته. کسی که کتاب بخونه مطالعه داشته باشه، این چنین حرفی رو به زبون نمیاره، به خودش جرأت نمیده که این گونه با نویسندگان برخورد کنه و به اونها توهین کنه و در واقع بی‌ارزششون کنه. من به طور مثال میتونم در زمینه ادبی خانم همین سیمین دانشور که اخیراً 100 سال تولدش رو پشت سر گذاشتیم، جلال آل احمد هستن، شهید مرتضی مطهری هستن که مذهبی هستن، سید مهدی شجاعی هستن و خیلی دیگه.
خیلی متشکرم از شما. علمی از بجنور دهم، خوشحالم که شعر ابتدای برنامه رو دوست داشتین. یک بار دیگر شما تبریک گفتین روز فردوسی بزرگ رو، ما هم یک بار دیگر به همه ایرانیان سراسر جهان تبریک میگوییم. اما از بچه ها اگر بپرسیم بچه ها قهرمان زندگیتون کیه، امیدوارم ناامید نشیم. اگرم ناامید بشیم از بچه ها نباید ناامید بشیم، از طرز تربیت خودمون. شاید ببینیم چی جواب میدن.
میدونی به کی میگن قهرمان؟
بگم قهرمان کسی که پرزور باشه، با اونی که همه نمینه نجات میده. مثلا آدم اون که دارن میمیرن جونشون رو نجات میدن، تو آتش هستن جونشون رو نجات میدن. مثلا یه دوزه میگه کیف خانمه رو میدوزه و میره دوزه میگیره کیف خانمه رو پس میده. مثلا میبینه یه آدم در خطر سری پرواز میکنه میره میگیره تو کسی که میگه سنگ گنده سنگین رو بلند.
چند تا از قهرمانایی که میشناسی و میگی درامون؟
من قهرمان بگم اسمشون رو بگم، البته سوپرمن، بتمن، مردن کبوتی، شهشبر قهرمان، بعد دیگه رکبوشتانه نینجا، میمک، هالک، مردن کبوتی،
همه اینا قهرمان هست.
قهرمان ایرانی چی؟
ایرانی نه.
مثلا رستم رو میشناسی؟
رستم؟ نه رستم رو نهیدم سریاله.
تختی چی؟
تخته؟
تخته چیه؟ تختی؟
بعد
اسم اینا رو نشنیدی؟
این تختی شکلی اصلا تو نهیدم.
آرش چی؟
نه اسم سما
رستم، سهراب، آرش.
کلن فیلم رستم رو ندیدم، من نمیدونم چیه.
حالا فکر کن مثلا قهرمانت میخواد با رستم یا تختی مثلا بجنگه، تعریف میکنی چی میشه؟
رستم چون که پهلمونه میتونه اونو مثلا بزنه، ولی مردن کبوتی هم میتونه بهش تار بزنه،
بعدش هم با تارش میتونه اون بر اون بر به پر تار میزنه، تاریش میکنه.
سوپرمن با لیزر چشش آب میکنه رستمو،
با دستای قویش مش میزنه، با یه لکت هم پرواز میکنه.
حال کمی میتونه از پشت کمر شمشیر بزنه،
پنج مرد کوچولو رو له کرد.
میره انقدر کوچولو انقدر ولی حالت انقدر یه دونه مش بزنه رستم پاکیده شوت میشه.
بله، حالا اگر علاقه من بودین بررسی بکنیم با هم دیگه یه روز دیگه که اگر بخوایم یک جامعه ای رو نابود بکنیم اول باید زبانش رو هدف بگیریم، ادبیاتش رو هدف بگیریم، یه کاری بکنیم که میره سر سنگ قبر پدر بزرگ نمیتونه رو قبر رو بخونه، یعنی اینقدر بیگانش کنیم با زبان، با هویت، با گذشته خودش. و بعد این طبیعیه که ترسو بار میاد، یعنی فریفته میشه در قبال اون چیزی که بهش تحمیل میکنن به اسم قهرمان. جلال آل احمد، صمد بهرنگی، نادر ابراهیمی، اینها سه نام عزیز هستن که متین نوری در پاسخ به ما فرستاده به عنوان نمونه. اما بعضی از خانواده هم هستن حساسیت دارن روی تربیت فرزندان خودشون، میگن ما ایرانی هستیم، هر جای دنیا هم بریم باز این ویژگی رو باید حفظ بکنیم، بنابراین به بچه ها شاهنامه خوندن و درست خوندن و شعر خوندن و قصه تعریف کردن یاد میدن. زنده باشن این نسل پویا. خب دوست عزیز ما نوشتن که ممنونم از طرح دغدغه‌های فرهنگی عرب پور از کرمان، سپاس از شما و رخساره اکبری از رشت، از محمود دولت آبادی و سیمین دانشور اسم بردن به عنوان نویسنده، و دوست دیگر ما 27C از صادق هدایت اسم بردن و از دکتر علی شریعتی به عنوان نویسنده. خیلی متشکرم. صدای عزیز دیگر
آقای علی معظمی، آقای سید مهدی شجاعی، آقای مصطفی مستور. خیلی دردناکه دیگه، آدم سه تا نویسنده یک کشورش نتونه نام ببره برای ملتی با پشتوانه فرهنگی ما، زشته. متشکرم از لطفتون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم رفقا، روز فردوسی یک بار دیگر بر همه شما گوارا. زهره سربازی تهیه کننده این برنامه بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوند بخشنده مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. با جریان طبیعی فصل‌ها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند مادر ماست که حجاب سبزی همیشه آن را پوشش می‌دهد تا به تماشای هر آنچه مادر ما می‌گوید گوش بسپارد. ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می‌کنیم در سیاره آبی. من کیوان همتی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی های محیط زیست شما رو درباره پدیده های زیست محیطی آگاه تر می کنه. با هم این بخش رو می شنویم.
دانستنی های محیط زیست. تأمین آب کشاورزی در مناطق خشک با تکنولوژی یک تیم ایرانی. با توجه به مشکل کمبود آب سالم در مصارف آشامیدنی و کشاورزی، روش تولید آب از رطوبت هوا بر مبنای سطوح هیبریدی با کمترین هزینه مصرفی مد نظر محققان کشور قرار گرفته است و یک تیم متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد، صنعتی شریف و علوم پزشکی شهید بهشتی موفق شدند ایده سامانه تولید آب از هوای مرطوب بر مبنای سطوح هیبریدی را اجرایی کنند.
اگر می‌خواید با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشین، اگر می‌خواید بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 دقیقه، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز و شماره پیامک ما هم 30900. لطفاً با ما تماس بگیرید. در برنامه امروز درباره فوک خزری، تنها پستاندار دریای خزر، با شما صحبت می‌کنیم. موضوعی که شاید برای بسیاری از شما علاقه‌مندان به حیوانات و حیات وحش جذاب باشه. اگر هم اطلاعاتی در این باره ندارید، ما سعی می‌کنیم در این برنامه اطلاعاتی شنیدنی درباره این گونه ارزشمند به شما بدیم. فوک خزری یکی از پستانداران کمیاب آبزی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به اون زندگی می‌کنه. اما چند سالی میشه که به علت زیادی خواهی‌های کشورهای همسایه و برخی از صیادان، حیات این گونه ارزشمند به خطر افتاده. حفظ حیات این گونه کمیاب از آبزیان به قدری مهمه که گروهی از هنرمندان هم برای معرفی این گونه پویش‌هایی به راه انداختن. به گفته کارشناسان، در ایران زیستگاه ساحلی فوک خزری کمه و سواحل ما نسبت به سواحل دیگر کشورهای حاشیه خزر بیشتر از دست رفته و تحت تأثیر تغییرات قرار گرفته و تنها زیستگاه دست نخورده فوک خزری آشوراده و میانکال است. متاسفانه اخیراً هم لاشه 170 فوک خزری در روسیه دیده شده که این موضوع نگرانی هایی رو برای آینده این تنها پستاندار به همراه داره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت فوک خزری، گفتگو میکنم همینک با آقای دکتر امیر صیاد شیرازی، رئیس مرکز حفظ و نگهداری فوک خزری، که روی خط تلفنی سیاره آبی هستن. سلام بر شما آقای دکتر صیاد شیرازی، روزتون بخیر.
سلام و عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از اهمیت فوک خزری ابتدا برای ما مقداری بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در مورد گونه فوک خزری یا فوک کاسپیان، به عنوان یکی از مهمترین گونه های جانوری که در دریاچه خزر وجود داره میتونیم ازش یاد کنیم. به این معنی که این موجود چون در رأس هرم غذایی اکوسیستم خزر قرار داره، به عنوان مهمترین موجود و تأثیرگذارترین موجود مطرح هستش و در واقع سمبل سلامت این اکوسیستم دریایی هست. و زمانی که ما میبینیم این گونه قدرتمند در این مجموعه در حال آسیب هستش، متوجه خواهیم شد که تأثیرات بسیار منفی در اکوسیستم دریایی اتفاق افتاده و باعث شده که گونه های قوی تر مورد آسیب قرار بگیرن. و این نشون دهنده این هستش که گونه های زیردستی هم که کمتر به چشم میان در معرض آسیب های جدی هستن. از این رو نقش این موجود در دریاچه خزر به عنوان سمبل سلامت مطرح هست و حفاظت از اون جزء مهمترین مسائلی هستش که در محدوده حفاظت از یک اکوسیستم جانوری و اکوسیستم طبیعی می گنجه.
صحیح. آقای دکتر صیاد شیرازی، برای ما از تهدیدهای این فوک بگید و بفرمایید برای حفاظت از اینها چه اقداماتی صورت گرفته؟ وظیفه ساکنان سواحل خزر چیه؟
خدمت رو عرض کنم که خب عوامل متعددی باعث شده که این موجود به سمت متاسفانه خطر انقراض بره. از آلودگی های شدیدی که از نقاط مختلف حاشیه دریاچه خزر وارد این محیط بسته میشن تا شکار به صورت مستقیم، به صورت حتی شکارهای قانونی که تا سال گذشته ادامه داشت متاسفانه به تعداد زیاد از سمت کشورهای شمالی دریای خزر به ویژه روسیه، و تغییرات اقلیمی میتونه یکی از عاملهای تهدید کننده باشه که به ویژه در بخش شمالی دریای خزر، چون فوک‌های خزری مهاجر هستن و نیاز دارن در فصل زمستان که هوا باید اونقدر برودتش به گونه‌ای باشه که سطح آب بتونه یخ بزنه و فوک‌ها بچه‌هاشون رو در اونجا به دنیا بیارن. با گرم شدن سطح کره زمین متاسفانه این فضا، اون بستر مناسب برای تولد فوک‌ها داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. منابع غذایی این دریاچه متاسفانه رو به تهدید هست به دلیل آلودگی ها، به دلیل سید بی‌رویه‌ای که انسان در طول سالها انجام داده و به فکر جایگزینی در واقع این برداشت ها نبوده. این اتفاق برای گونه های مختلف هم افتاده و منابع غذایی در معرض تهدید هستن. و همطور که در صحبت ها شما فرمودید، قلمرو ساحلی و دریایی رو به آسیب هست، به ویژه در کشور ما در مورد قلمرو ساحلی که متاسفانه در معرض فعالیت‌های انسانی قرار گرفته و ساحل امنی رو ما کمتر میتونیم در سواحل کشورمون مشاهده کنیم که جای بکری باشه تا این موجودات بتونن ازش استفاده کنن. و در کنار این هم بیماری‌های مختلف وجود داره، خب در طبیعت هست، نظیر بیماری که ما در سال 2000 داشتیم و تلفات بسیار شدیدی به فوک‌ها وارد کرد در دریاچه خزر، که البته دلیل اصلیش رو میتونیم این بدونیم، چون عوامل میکروبی و بیماریزا همیشه در طبیعت هستن. اون چیزی که باعث میشه تلفات سنگین تر بشه این هستش که حضور آلودگی ها در بدن حیوانات به مرور سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و باعث میشه تلفات سنگین تری به مجموعه گونه های مختلف در طبیعت در واقع تحمیل بشه.
بله، به هر حال افرادی به عنوان ساکنین در اون منطقه حضور دارن که علاقمند هستن به محیط زیست و همچنین فوک‌های خزری. بفرمایید وظیفه‌شون چیه؟ چیکار کنن در صورت مشاهده حالا صیادها یا هر گونه تهدید و خطری که خوب نیست برای این فوک‌ها؟
خدمت رو عرض کنم، خب هر کسی به نوبه خودش میتونه تاثیرگذار باشه. اما مشکلی که در مجموعه در واقع این کشورهایی که در اطراف دریای خزر هستش این هستش که عدم اطلاع رسانی کافی و آگاهسازی جوامع بوده. بسیاری از مردم مخصوصا توی کشور ما که خب ما بیشتر در جریان هستیم از حضورش این موجودی و اهمیت این موجود هیچ آگاهی ندارن. بنابراین اول از همه باید تلاش کرد در آگاهسازی جوامع و هر کسی به نوبه خودش میتونه تاثیرگذار باشه در محیط اطرافش و اطرافیانش رو آگاه کنه و در کنار اون مسئولین هر کشور، چون حفاظت از یک گونه‌ای مثل فوک کاسپیان که در مجموعه‌ای به نام دریاچه کاسپیان هست و 5 کشور در اطراف اون قرار گرفتن، به صورت انفرادی قابل انجام نیست. بنابراین تک تک این کشورها مسئولیت دارن در قبال تخریب‌هایی که صورت گرفته، مسئول هستن و هم مردم و هم مسئولین در کنار هم باید در هر 5 کشور اقدامات حفاظتی رو انجام بدن تا بشه کاری برای این موجود انجام داد، مخصوصا گونه‌ای که به صورت یک گونه مهاجر هستش و سالانه مهاجرت میکنه از شمال دریاچه خزر به قسمت‌های میانی و جنوبی. بنابراین تمام این مسائل میتونه تاثیرگذار باشه و مهمتر از همه همین هست که خدمتتون عرض کردم، یعنی آگاهسازی جوامع و کنترل بحث آلودگی ها. اگر مردم مطلع باشن در مورد اتفاقاتی که داره بر روی حالا گونه‌ای مثل فوک کاسپیان میفته و تاثیرات سویی که در بدن این موجود داره ایجاد میکنه و ما هم به عنوان کسانی که در کنار این دریاچه زندگی میکنیم و بخشی از منابع غذایی ما هم تأمین میشه از این مجموعه، ما هم آسیب میبینیم. اما خب چون رژیم اصلی غذاییمون مثلا غذاهای دریایی نیست، این آسیب دیرتر به چشم میخوره. اما عواملی مثل کاهش نرخ زادآوری که در فوک‌ها دیده میشه، فوک‌ها به عنوان یک پستاندار بسیار نزدیک هستن به انسان و سرطان‌هایی که در طول در واقع تماس با این آلودگی‌هایی که پیوسته اتفاق می‌افته در این موجودات هست، در انسان هم وقوع ممکنه پیدا کنه و زنگ خطری هست برای ماها که با توجه به این مسائل می‌تونیم آینده خودمون رو پیش‌بینی کنیم و کارهایی بکنیم که آینده بهتری رو برای خودمون بسازیم.
به امید خدا. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امیر صیاد شیرازی، رئیس مرکز حفظ و نگهداری فوک خزری، براتون و همچنین همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. خداوند نگهدارش.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شما علاقمندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. شما تو خونتون گل و گیاه دارین؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنین؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارین؟ اگه زرد بشن شما هم زرد و پژمرده میشین، نگرانشون میشین؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با یک گیاه و نحوه نگهداریش آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو با هم میشنویم.
از گیاهان مقاوم با نگهداری ساده است. جذاب و سرسخت و سریع رشد میکنه. برگ‌های نازک با نوارهای قرمز قهوه‌ای داره. بله درست حد زدید. دارم راجع به گیاه دراسنا صحبت میکنم. گیاهی که توی دفاتر، ادارات و منازل بسیاری نگهداری میشه و طرفداران زیادی هم داره. بیشتر از این گل زیبا براتون خواهم گفت. با من همراه باشید. دراسنا درختی همیشه سبزیه که ظاهر شبیه نخل داره و تعداد گونه های اون به 40 تا میرسه. معروفترین این گونه ها دراسنای پرچمی، بلالی و کامپکته. برگ‌های دراسنای پرچمی سبز رنگن و گاهی نوارهای زرد یا قرمز متمایل به قهوه‌ای دارن. نوع بلالی اون به نسبت برگ‌های پهن‌تر با نوارهای سفید موزی داره و کامپکت اون برگ‌های سبز براق و زیبایی داره. درسته که به نور کم مقاومه، اما در محیط‌های روشن بهتر و سریع‌تر رشد می‌کنه. در ضمن یادتون باشه که اون رو زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندید. مناسب‌ترین دمایی که برای رشد نوع بلالی و پرچمی دراسنا نیازه بین 15 تا 24 درجه سانتیگراده. در دماهای بالاتر از تحمل اون میتونید با غبارپاشی از سوختگی برگ‌هاش جلوگیری کنید. دراسنای کامپکت به دمای 25 درجه احتیاج داره. سطح خاک اون باید در همه فصل‌ها به جز زمستون مرطوب بمونه. هفته 1 مرتبه توی زمستون و هفته 2 تا 3 مرتبه توی تابستون میتونید اون رو آبیاری کنید. خاکایی که ترکیب خاک باغچه، خاک برگشن یا پرلیت هستند بسیار برای دراسنای پرچمی مناسبند. اما برای نوع کامپکت اون باید از خاکای با زهکش بالا و ترکیب شن و ماسه استفاده کنید که درصد خاک باغچه در اون کم باشه. همچنین نوع خاک در بلالی، خاک کمپوست و خاک آماده است. تعویض گلدون اون رو میتونید 2 یا 3 سال یک بار به یک سایز گلدون بزرگتر منتقل کنید. در فصل رشد هر 2 یا 3 هفته یک بار با کود مایه مخصوص گیاهان آپارتمانی گیاه پرچمی رو تغذیه کنید. دراسنا گاهی به صورت خوشه‌ای رشد میکنه که باید اون رو هرس کرد. پس بهترین زمان تکثیر اونه که با روش‌های قلمه ساقه، کاشت بذر و جوانه‌های پایین گیاه میتونید این کار رو انجام بدید. بهترین زمان برای اون از اواسط تا اواخر بهار و اواخر تابستون و اوایل پاییزه.
به چند نکته درباره پسماند توجه کنید. پسماند یا زباله که طلای کثیف نام گرفته برای ما شده بلای جان. فقط با کمی مسئولیت پذیری بیشتر میشه این بلا رو تبدیل به طلا کرد. ما معمولاً تفکیک از مبدأ رو جدی نمیگیریم. مصرف رو کاهش نمیدیم. تفاوت پسماند خشک و تر رو نمیدونیم. بین شیشه و پوست میوه فرق نمیذاریم. پوشک بچه و نون خشک رو در یک پلاستیک می‌ریزیم. هر لحظه دلمون خواست کیسه زباله رو سر کوچه و خیابون رها می‌کنیم و اینجوری میشه که به طبیعت آسیب می‌زنیم. با محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی از قهر طبیعت جلوگیری کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم.